بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، هم محیط هستم. امروز 8 نوامبر 2008 و 18 آبان 1387. امروز عزیزان حتما انتظار این هم دارن که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری که در امریکا صورت گرفت در سه‌شنبه گذشته، تمام 2 ساعت صرف تحلیلی از این انتخابات خواهد شد. اطمینان دارم که عزیزان دنبال کردن اخبار رو و منم نظر خودم رو اینجا بیان می کنم. البته روز پنجشنبه هم تو برنامه آقای حسیبی من یه صحبت مختصری داشتم به دنبال صحبت دوستان ارجمند دکتر زرفشان و دکتر پارسابنا. ولی قبل از اینکه وارد بحث بشم، یکی میخوام گزارش مالی بدم و یک آگهی راجع به سخنرانی که خود من امروز دارم در شهر لس آنجلس، عزیزانی که مایل باشن تشریف بیارن. گزارش مالی از فینیکس اریزونا 160 دلار، از همشایر انگلیس 100 دلار، از کوکیتلام بریتیش کولومبیا کانادا 50 دلار کانادایی، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 200 دلار، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 500 دلار، از اوکلاهوما سیتی اوکلاهوما 50 دلار. اینا عزیزانی هم که به سخنرانی دالاس اومده بودن از اوکلاهوما و کمکهاشون رو به برنامه دادن. از پلینو تکساس 50 دلار، عزیزان هیوستن تکساس 1000 دلار، از دالاس تکساس 100 دلار، باز هم از دالاس تکساس 130 دلار، از سانتا کلارا کالیفرنیا، عزیزان والیبالیست اونجا و طرفداران مجله آرش در سانتا کلارا 400 دلار، از منهایم آلمان 50 اورو. امروز ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر عزیزان انجمن نقد و گفتگو در لس آنجلس برای من سخنرانی گذاشتن. 2 هفته قبل داشتم این سخنرانی، دنبالش این هفته خواهد بود و هفته بعد. بنابراین امروز ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر عزیزانی که اطلاعات بیشتری میخوان به تلفن 818 ایریا کود 270 84 88، پس 818 270 84 88. و ما برگردیم به موضوع روز، انتخابات اخیر امریکا. عزیزان میدونن که عرض شود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا شد، یعنی در حقیقت خواهد بود، مثلا پرزیدنت الکت فعلا به اصطلاح انتخاب شده تا 20 ژانویه که در حقیقت انتقال قدرت صورت میگیره. آمار انتخابات رو من از نیویورک تایمز دیروز بیرون آوردم خدمت عزیزان میگم. اوباما با 64.5 میلیون رأی، یعنی 52.5% از آرا، هر شود که برنده شد. مکین با 56.7 میلیون، یعنی 46.2% از آرا رو آورد. منتها الکتورال ووت، یعنی در حقیقت از نظر پاپولار ووت، یعنی رأی مردم، رأی مستقیم مردم، من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که یه رأی مستقیم هست که این بهش میگن پاپولار ووت، یکی دیگه رأی هست که چند تا نماینده هر کدوم از اینها خواهند داشت که در اواسط ماه دسامبر رئیس جمهور رو تعیین میکنن، ولی البته از الان مشخصه. عزیزان دقت کنن که تفاوت در پاپولار ووت 6.3%، در حالی که الکتورال ووت تفاوت عظیمه، یعنی اوباما 364 نماینده داره در اون گرد همایی اواسط دسامبر، در حالی که مککین 162 تا داره، یعنی تفاوت 37%. عزیزان دقت بکنن که چطور الکتورال ووت میتونه بسیاری از معادلات رو به هم بزنه، و من نقطه ضعف یک چنین نوع رأی‌گیری رو برای عزیزان هفته گذشته توضیح دادم. ولی به هر حال الان در اواخر ژانویه 2009 باراک حسین اوباما 44مین رئیس جمهور امریکا خواهد بود و باید ببینیم که داستان چیه. هم برای ملت امریکا اهمیت حیاتی داره، هم برای بشریت و هم برای کشور ما و ملت ما. در نتیجه باید تحلیلی داشته باشیم. موقعی که آدم اخبار رو زیر رو میکنه، صدها مقاله که در این زمینه بیرون اومده، دو برخورد متفاوت وجود داره راجع به این قضیه که چطور یک نفر رنگین پوست انتخاب میشه در این کشور برای اولین بار در تاریخش، چطوری که بیش از 65% از مردم امریکا یعنی واجدین شرایط در انتخابات شرکت میکنن که تقریبا بی سابقه است. عزیزان اگر من حساب کردم که 121.2 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردن و این بیش از 65%، بالاترینی که من قبلا در برنامه های گذشته ازش اسم بردم، یعنی در برنامه گذشته 1964 بوده که 64% از مردم امریکا شرکت کردن و غیر عادی بود، و امسال در حقیقت تقریبا بی سابقه بوده، یعنی مردم با شور و شوق هرچه تمامتر، به ویژه جوان ها، به ویژه رنگین پوست ها و از اون ویژه تر افریقایی تبارها، یعنی 96% از افریقایی تبارها به اوباما رأی دادن و بیش از 80% از لاتینوها و 48% بین 46 تا 48% از سفیدپوستا، که این هم غیر عادیه، یعنی در حقیقت برای اولین بار سفیدپوستها برای همه تعجب آوره که چطور به یک نفر رنگین پوست یا افریقایی تبار این همه سفیدپوستا درصد بالایی رأی دادن. جوانها به طور وسیع شرکت کردن. این احتیاج به یه تفسیر داره. یک تفسیر اینه که میگن سگ زرد برادر شغال است. ملت ما آشنایی دارن با این نوع استدلال ها. عزیزان به یاد بیارن دوم خرداد 1376 که هم در خارج و هم بعضی ها در داخل، ولی بیشتر نیروهای سیاسی در خارج گفتن که سگ زرد برادر شغال است، به هیچ تفاوتی بین خاتمی و عرصبت که رقیبش عرصبت که وجود نداره. عجیبه که یه دفعه بسا اسمش یادم رفت و غیره و غیره، یعنی در حقیقت تفاوتی بین این دوتا وجود نداره. این که همینطور که عرض کردم تفاوتی بین مککین و اوباما نیست، این که خود اینها از بالا توطئه کردن که یه نفر افریقایی تبار رو بیارن، این توطئه است که از بالا شده و و و و، یعنی مردم زیاد به اصطلاح همیشه فریب میخورن و این یک به اصطلاح چیز زیاد آمد، ناطق نوری، بین خاتمی و ناطق نوری عزیزان یادشون بیاد که میگفتن فرقی بین اینا نیست. این یه نوع تفسیره و یه نوع در حقیقت گفتار و یا گفتمان در مورد انتخابات اخیر امریکا. بعضی های دیگه هم میگن که حالا که دیدید چطور نظام سرمایه داری خودش رو میتونه تصحیح بکنه، تمام تقصیرها یک مش رادیکال افراطی مثل دیک چینی، نئوکنسرواتیو ها و جورج دبلیو بوش بودن که اوضاع رو به هم زدن، جهان رو به خاک و خون کشیدن، اوضاع اقتصادی رو اینجوری کردن و رژیم میتونه خودش رو تصحیح بکنه. و دیدیم که مردم اومدن اینطور شرکت کردن و یک نفر دموکرات رو انتخاب کردن. دیدیم که چطور دموکراسی در این کشور عمل میکنه. شما هی میگید مثلا انتقاد دارید به دموکراسی امریکا، دیدید چطور عمل کرد، دیدید چطور مردم سرنوشت خودشون رو تعیین کردن و میگن که مردم امریکا چطور در سرنوشت خودشون دخالت کردن و کاندید مورد نظر خودشون رو انتخاب کردن. اینا در اساس دو نوع استدلاله که ما وسیعاً، حالا نه تنها در بین ایرانی هایی که ما در خارج و تا حدودی در داخل میشنویم و میخونیم که نظرشون چیه، و البته بیشتر من نظر به اصطلاح مقالاتی رو که به انگلیسی نوشته میشه چه در روزنامه و چه به ویژه در اینترنت که صدها مقاله واقعا در این چند روزه بیرون اومده. هر کدوم از این دو نوع استدلال عناصری از حقیقت درش هست بدون تردید. هر دوی اینها از هر دو طرف استدلال هایی درشون هست. باید ببینیم ولی واقعیت در کجاست، و به نظر من دوباره به این اصل باید ما رجوع بکنیم که باید حقیقت نسبی رو، حقیقت مطلق که وجود نداره ولی برای نزدیک شدن به حقیقت از درون واقعیات باید ما پیدا بکنیم که حقیقت چیست و یا حقیقت نسبی در حقیقت. پس به دنبال حقیقت از درون واقعیات باید بگردیم. ببینیم اونهایی که استدلال در حقیقت، اگر بخوایم این رو در نظر در حقیقت به حقیقت نزدیک بشیم، اولین کاری که باید بکنیم باید به تاریخ امریکا مراجعه بکنیم، به ویژه از این دیدگاه که با افریقایی تبارها، با سیاهان از ابتدای بنیانگذاری این جمهوری چگونه رفتار شده. در هفته گذشته من اشاراتی کردم، عزیزان میدونن که و بارها در برنامه ها من اشاره کردم و در برنامه های دیگه هم اشاره شده که نویسندگان قانون اساسی که سه نفر تئوریسین های اصلیشون هستن، جان جی، الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون، و 55 نفر امضا کنندگان اعلامیه استقلال امریکا و امضا کنندگان قانون اساسی اولیه امریکا، اکثرا دردار بودن. حالا غیر از اینکه تاجر، پزشک، وکیل دادگستری، یعنی الیت، یعنی نخبگان و پاکزادگان، همینطور که عرض کردم اینا رو اسم خودشون رو جیمز مدیسون میذاره پاکزادگان، یا هر شبت که جان جی، و اینها صاحبان کشورن که جان جی میگه که صاحبان کشور باید حاکمان کشور هم باشن. ما به اون جنبه هاش کاری نداریم فعلا، ولی برخوردشون با سیاهان افریقا که اینها رو از قرن در حقیقت 17 بگیم یا قبل از اون شروع شد و در قرن 18 شدت گرفت، چطور رفتند و با چه شرایطی افریقایی ها رو عملا شکار کردن، تمدن پیشرفته این کشورها رو برهم زدن. عزیزان تعجب میکنن که میگم تمدن پیشرفته، باید ما مطالعه بکنیم که بعضی از کشورهای افریقایی چه تمدن پیشرفته‌ای داشتن، حالا هم در برخورد با شمال افریقا که بیشتر به اصطلاح تمدن اسلامی بوده، ولی خود افریقای سیاه پایین صحرا به قول معروف برای خودشون تمدن‌های پیشرفته‌ای داشتن. اگر به سلامتی جسمی این مردم دقت بشه و نوع غذایی که می‌خوردن قبل از اینکه اروپایی‌ها به اونجا برن و بعدش که اروپایی که رفتن چطور سیستم غذایی اینها رو، سیستم زندگی اینها رو چطور به هم زدن و چطور اینها را علیل کردن، هم از نظر جسمی و هم از نظر فکری، نمیخوام وارد این جزئیات بشم. ولی به هر حال بعد از اینکه اینها را شکار کردن، میلیون ها انسان رو چطور در اون کشتی ها، در قعر کشتی ها آوردن اینها رو، میلیون هاشون کشته شدند و به دریا انداخته شدند، به امواج دریا سپرده شدند و بقیه اینها رو به اینجا آوردن و به بردگی کشیدن. قانون اساسی امریکا بردگی رو به رسمیت میشناسه و سحرش میذاره. عزیزان باید این رو بدونن، نه تنها نویسندگان و امضا کنندگان قانون اساسی امریکا بردهدار بودن خودشون، از جمله جورج واشنگتن که 212 برده داشته که هر سال برای هر کدومشون 12 دلار خرج میکرده و 75 دلار درآمد داشته و تبدیل به ثروتمندترین مرد امریکا شده، اولین رئیس جمهور امریکا جورج واشنگتن، بلکه بقیهشون هم همینطور بودن. بنابراین این در حقیقت اولین مرحله و در زمان نوشتن قانون اساسی امریکاست. ابراهام لینکلن گفته میشه در اواسط قرن 19 هم بردگان رو آزاد کرد. عزیزان تاریخ این رو باید بخونم و من اینجا اشاره کردم موقعی که تاریخ بین الملل اول رو من عرض میکردم در جلسات پیش، کارل مارکس که در حقیقت رهبر فکری بین الملل اول بود، یکی از اولین کارهایی که در حقیقت گردانندگان بین الملل اول بهش میگن اینه که به خاطر آزادی بردگان به دست ابراهام لینکلن پیام تبریکی باید بفرسته و مارکس با دستخط خودش، باید عزیزان بخونن این پیام تبریک رو که چه احترامی به ابراهام لینکلن میذاره و چه تجلیلی ازش میکنه. برای اینکه آزاد شدن بردگان اثر عمیقی روی مردم، طبقه کارگر و زحمتکش اروپا گذاشته بود و در نتیجه شرکت کنندگان در بین الملل اول که رهبران کارگری اروپا بودن، این رو قویاً از مارکس میخوان و خود مارکس هم احترام عمیقی برای ابراهام لینکلن، نامه بینشون رد و بدل میشه و ابراهام لینکلن هم نامه بسیار احترام آمیزی در جواب بین الملل اول و مارکس میفرسته. آیا واقعا ابراهام لینکلن هدف بنیانیش آزادی بردگان بوده؟ عزیزان اگر تاریخ رو بخونن متوجه میشن که جنگ بین شمال و جنوب، این رو من قبلا اشاره کردم، بر سر این بوده که شمال صنعتی میخواسته از صنایع نطفه‌ای و اولیش در برابر تولیدات صنعتی برتر بیش انگلیس و سایر کشورهای اروپایی حمایت بکنه، در حالی که بردگاران جنوب که در حقیقت تولید کنندگان تنباکو، کتان، عرشبک گندم، ذرت و غیره و غیره بودن، اینا میخواستن که تجارت آزاد وجود داشته باشه بین امریکا و اروپا و در نتیجه جنگ داخلی امریکا که در حقیقت دهه 1860 صورت میگیره بر سر این قضیه است، نه بر سر واقعا آزادی بردگان. جنگ اصلی بر سر اینه و به دلیل اینکه شمال صنعتیه و پیشرفته تر و در اساس در اون زمان پیشرفته تره که بازم مارکس از شمال با تمام قوا دفاع میکنه در برابر بردگارای جنوب و پیروز میشه شمال و در نتیجه یکی از چیزهاش عبارت از آزادی بردگانه. چه اتفاقی بعدش میفته؟ بردگان سیلوار از این بردگان سیاه افریقایی تبار سیلوار در اثر این آزادی شروع میکنن اومدن به شمال به دنبال کار، در حقیقت آهی در بساط نداشتن، نه ملکی نه دارایی، هیچ. خود و زن و بچهشون که چند قرن زیر ستم بردگی بودن از دارایی و مال این دنیا هیچی نداشتن در زمانی که آزاد میشن و به دنبال کار میگردن و میان به شمال، به شمال صنعتی. البته تعداد قابل توجهشون در جنوب میمونن و بعضی هاشون تک زمینی گیرشون میاد، ولی بسیارشون به شمال میان و حاضرن با هر دستمزدی کار بکنن، دنبال کار میگردن برای ادامه حیاتشون. و در نتیجه صنعتگران شمال از این مسئله استفاده میکنن برای درهم کوبیدن سندیکاهای کارگری و کارگرای سفید و پایین آوردن مزدشون، میزان مزد و مزایاشون. در امریکا عزیزان اگه تاریخش رو بخونن و تاریخ کارگریش رو که چرا هیچگاه مثل اروپا پا نگرفته و نتونسته در برابر در حقیقت طبقه سرمایه‌دار بمونه و همیشه تابع طبقه سرمایه‌دار مونده، خودش این تاریخی داره. سندیکای کارگری امریکا به کلی فرق میکنن با اروپا، همیشه در حقیقت کورپوریت یونین بهشون میگن، یعنی در حقیقت سندیکایی هستن که وابسته به کورپوریشن ها هستن و نه مستقل. تاریخی داره. نتیجه این که سیل میلیونی سیاه پوستان جنوب به طرف شمال میان چیه؟ دشمنی و کینه در حقیقت کارگران سفید پوست شمال رو میخرن با این کار، برای این که در حقیقت پایین اومدن مزد و مزایاشون و ضربه زدن به سندیکاها و تجمعاتشون در شمال که در حقیقت سرمایه‌دارا خواهان این قضیه بودن، تقصیر رو میندازن به گردن سیاهانی که از جنوب اومدن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نژادپرستی فقط در طبقه سرمایه‌دار نیست، در کارگرای امریکا. عزیزان اگر تاریخ AFL مخصوصا CIO، نه CIA، CIO، برای این که الان سندیکای کارگری امریکا دو بخش بودن که اولیش AFL American Federation of Labor AFL، تمام سرانش مثل ساموئل گومپر که سالهای سال تمام عمرش در حقیقت تا زمان مرگش به حساب رئیس سندیکاهای AFL بود، خودش یه نجات پرست بود واقعا. و بسیار اینایی رو که الان ما بهشون میگیم ردنک، کارگرها و زحمتکشای در حقیقت نجات پرست رو میگن. نجات پرستی در امریکا ریشه داره، ریشه های عمیق، فقط در بین سرمایه‌دارا و الیت و نخبگان نیست. اتفاقا نخبگان و الیت امریکا از این قضیه و حس نجات پرستی طبقات پایین امریکا همیشه استفاده کردن. در جنوب ببینید چه کسانی. عزیزان اگر فیلم لانگ هات سمر که سیدنی پواتیه توش بازی کرده، اطمینان دارم عزیزان دیده باشن، تابستان داغ طولانی، سیدنی پواتیه توش بازی میکنه، اگر عزیزان دیده باشن. چه کسایی در حقیقت سیاه ها رو به دار زور درخت ها می زدن؟ کارگرها بسیاری از بسیار مردم عادی جنوب سفید پوستا. کینه و نفرت عمیق بوده در بنابراین مسئله از اونجا شروع میشه و نجات پرستی در امریکا ریشه می دونه، فقط در جنوب نیست. و نتیجهش این میشه که بعد از اینکه بردگان آزاد میشن، قوانین جیم کرو اگر مطالعه بکنن عزیزان، یعنی تبعیض نژادی. این رو من نمیخوام واردش بشم برای اینکه تاریخ طولانی داره که بعد از اینکه بردگان آزاد میشن تبعیض نژادی به وجود میاد. من فقط مثال شخصی خودم رو میزنم. من 1963 که به اینجا اومدم ژانویه، چند ماه بعدش به اتفاق تعداد بسیار چند نفر از دوستانه که اونا هم داشتن بسیار انترنی و رزیدنسی، چند نفر از دکترها خیال سفر به فلوریدا و با ماشین اونا سفر جنوب رو شروع کردیم، رسیدیم به ایالت جورجیا، تا جایی که یادمه. بله، بعد یکی از جاهای دیدنی اونجا بهش میگن، عرض شد که natural bridge، حالا نمیدونم هنوزم هست، باید باشه natural bridge، که از جاهای دیدنی سر راهمون به اونجا رفتیم. در اونجا خب طبیعتاً قهوه و نمام کارت پستال و در از جمله توالت هست و من اونجا میخواستم برم توالت، دیدم که دو جا هستی که کالر، ولی من وایتشو ندیدم، یه جا کالر، من فکر کردم رنگ زدن، دارن توالت رو رنگ میزنن کالر. رفتم بچه اومدن یخی منو گرفتن گفتن کجا داری میری؟ مال سفید پوستا نیست، مال سیاه هاست. منی که تازه از ایران اومده بودم، اونا چون چند سال قبل از من اومده بودن به این کشور رو میشناختن، من تازه اومده بودم، دهاتی بودم با قول معروف، یه نگاهی بهشون کردم، گفتمشون پس توالت ها از هم جداست؟ آقا مگه نمیبینیم 1963 در دوران جیم کرو خوبه چقدر سیاه ها رو از درخت ها آویزون کرده باشن. آهنگ معروفی هست که نسیم جنوب چطور اجساد سیاه ها رو داره تکان میده بر بالای درخت، این میوه های عجیب غریب که آویزونن اینا چی هن؟ آهنگ معروفی هست در دوران جیم کرو خوبه چقدر از سیاه ها رو کلیسه هاشون رو به آتش کشیده باشن، خونه هاشون رو به آتش کشیده باشن، زن و بچه شون رو به آتش کشیده باشن، اجسادشون رو از درخت ها آویزون کرده باشن، توهین و تحقیر. به قول فرانس فانون، تا آدم در پوست سیاه نباشه امکان نداره، یا پوست رنگی امکان نداره این درد و رنج رو که اینها قرنها کشیدن بتونه درک بکنه. ما این پیش‌زمینه‌های تاریخی رو باید بدونیم، تا زمانی که این تاریخ رو ما مطالعه نکنیم نمیتونیم بفهمیم چرا 96% از جوانای هارلم، برانکس، ساوت شیکاگو میان و به اوباما که نیمه سیاه پوسته رأی میدن. اونایی که میگن تفاوتی وجود نداره نمیتونن بفهمن که داستان سیاه پوستان امریکا چه بر سرشون رفته در این 3-4 قرن، همینطور که بر سر ما رفت. ما قربانیان در حقیقت ملت‌های رنگین پوست مثل ملت ما درک بسیار دقیق تری دارن، هم از اروپایی‌ها هم از امریکایی‌ها، که چه بر سر اینها رفته، چون بر سر خود ما رفته. ما قربانیان یک نژاد و یک سیستم هستیم، اروپایی‌ها. اینه که ما درک بهتری از این قضیه داریم. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم، ولی آیا با ما میدونیم که حق رأی تا 1965 نداشتن، تا زمان جانسون که خود من اینجا بودم به حق رأی بهشون داده شد؟ آیا واقعا اون کشتارها و لینچینگ همینه که رسا دار میزنن از درخت؟ همین چند ماه پیش اگه عزیزان اخبار رو دنبال کرده باشن که اینی گودمن، این انسان بزرگ، دنبال کرد در یکی از شهرهای آلاباما، کالج ها ما میدونیم که سیاهان امریکا چه مبارزات عظیمی کردن، چطور با سگهای وحشی بدنهاشون تک پاره شده در زلما آلاباما و در سایر شهرهای امریکا، چطور قطع شدن، چطور به زندان افتادن تا تونستن بالاخره سیویل رایتس بیل، یعنی لایحه حقوق مدنی اینها در سال 1965 بالاخره تصویب بشه. ولی میخوام به عزیزان عرض کنم همین چند ماه پیش، بعد از اینکه کالج ها و دانشگاه ها، عزیزان عکس های اون زمان یادشونه که موقعی که برای اولین بار یک دختر یا پسر سیاه پوست وارد کالج ها میشد، این فاشیست های سفید پوست چه رفتاری باشون میکردن و چطور اینها رو ضرب و شتم میکردن و چه بر سرشون میوردن تا بالاخره جا باز کردن و راه پیدا کردن به دانشگاه ها. ولی همین چند ماه پیش اگه عزیزان اخبار رو دنبال کرده باشن، به اصطلاح سیاه پوست های یکی از کالج های توی آلاباما میان، یک درختی اونجا توی حیات بوده و میبینن که چند تا تناب دار از اونجا آویزونه. این یادآور چیه؟ یادآور لینچینگ، یادآور دار زدن اجساد بسا اجداد اینها و فرزندان اینهاست که در بسا دعوا در میگیره و بالاخره به اصطلاح پلیس به جای اینکه سفیدار بگیره سیاها رو میگیره و به زندان. یعنی نژاد پرستی ما خیال میکنیم که در امریکا از بین رفته. حالا عرض خواهم کرد که چه برخورد نادرست و غلط و خطرناکی اوباما نسبت به مسئله نژادی در این کشور داره و الان افرادی مثل جرمی یا رایت که قبلا کشیش بودی که باش سر کار داشته نطقی کرده اخیرا که اوباما در مورد مسئله نژادی سخت در اشتباهه و فکر میکنه که مسئله نژادی در این کشور حل شده. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. هنوز توهین، تحقیر، تبعیض در اعماق جامعه امریکا وجود داره. چه کسایی این 56.7 میلیون نفری که به سیرا پیلین و جان مکین رای دادن، اینا کیه؟ 56.7 میلیون نفر به این دو نفر رای دادن، دو تا فاشیست، فاشیست ثرو اند ثرو، یعنی سر تا پا. نژاد پرستی هنوز در این کشور وجود داره و عمیق هم وجود داره و شدید هم وجود داره. در نتیجه ما تمام این وقایع تاریخی رو باید در نظر داشته باشیم تا قضاوت بکنیم که در روز سه‌شنبه چه اتفاقی افتاد. چرا مردم افریقا تا اعماق دهاتشون، مردم افریقا تا اعماق دهاتش جشن و پایکوبی گرفتن؟ کشور کنیا یک روز پنجشنبه پریروز رو تعطیل عمومی اعلام کرد. چطوری که جسی جکسون گریه میکنه و آدم ضد بشری مثل کولین پاول که در حقیقت یک جنایتکار جنگیه زار زار گریه میکنه و کاندالیزا رایس قبل از اینکه به مسافرت خاورمیانش بره از موقعیت استفاده میکنه و احساسات خودش رو نسبت به انتخاب اوباما اعلام میکنه و اظهار خوشحالی میکنه به عنوان یک زن افریقایی تبار و اینا جنایتکارن هر دوشون. حالا خواهم گفت که داستان چیه و چطور یه افریقایی تبار هم چطور خودشو میتونه هم بفروشه و هم تبدیل به یه جنایتکار بشه. اینا بحثای فوق العاده پر اهمیتی هست که ما باید دنبال بکنیم. اینا چیزای فلسفی داره. عزیزان به نوشته های ایمانوئل کانت، هگل، عرشبت که کانت گوبینو، ولتر، اونایی که مال عصر خردگرایان مراجعه بکنن که ببینن اینا چه نژاد پرستای در اساس ضد انسانی بودن، چطور روی بردگی و پایین بودن نژادی و بیولوژیک سیاه پوستا صحه گذاشتن و گفتن آره این طوره. اروپایی ها و بسیاری از روشنفکرهای خودمون در خود ایران میتونیم نژاد پرستی چه ریشه هایی داره، به ویژه سلطنت طلب های فاشیست که در رأسشون داریوش و همایونه، اینا طرفدارای هیتلر بودن. در ایران نژاد پرستی ریشه داره، این رو هم باید مواظبش باشه. در نتیجه مسئله نژاد پرستی در این کشورها و به ویژه در امریکا ریشه های تاریخی چند صد ساله داره. تا زمانی که ما این تاریخ رو ندونیم نمیتونیم قضاوت بکنیم که این چه حرکتی بوده از طرف مردم و سیاهان امریکا چه مبارزات عظیمی در طی این 150 سال بلیه اخیر کردن. ولی در بین همین سیاها، در این حال که در زمان بردهداری شاید 95 درصدشون در برابر بردهدارا مقاومت می کردن، ولی در بینشون انکل تام یا عمو تام هم پیدا می شده. عزیزان می دونن که کتاب کلبه عمو تام در اونجا بحث بر سر این مال دوران بردگیه دیگه، مال دوران بردگیه، مثل برباد رفته، که در حقیقت بعضی از همون برده ها چنان نوکری و سرسپردگی و ضعف شخصیتی داشتن که ارباب بهشون در حقیقت اعتماد میکرد و تو خونه راشون میداد. انکل تام یعنی این، عمو تام یعنی کسی که بردگی رو میپذیره. سایر بردگان نمیپذیرفتن، به زور میدونستن که به زور یعنی کشته میشن و یا در حقیقت ناقص میشن اگر نپذیرن یا در برن یا بسا طغیان بکنن، کشته خواهند شد. ولی بعضیشون میپذیره، اینا انکل تام هست. و حالا به همین مناسبتی که رالف نیدر اوباما رو میگه، دیروز به اصطلاح یا پریروز به اصطلاح مصاحبه که میکرد به عنوان یک انکل تام ازش اسم میبرد، حالا صحبت راجبش میکنیم. بنابراین و همینطور که من پریروز در برنامه آقای حسیبی من اشاره کردم، در امریکا دو تا اصطلاح هست، یکی برین و یکی بران. برین یعنی مغز و فکر، بران یعنی عضله. به طور کلی به حتی بسیاری از ایونیایی هم که من باشون صحبت کردم قبولوندن که افریقایی تبارا آره عضلشون خوب کار میکنه، بسکتبالیست های خوبی هستن، دونده های خوبی هستن، ولی مغزشون کار نمیکنه. این هم نکته است که به این نژاد پرست ها اوباما ثابت کرد که اتفاقا از نظر استعداد، از نظر هوش، از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، از نظر سخنوری و از نظر دانش تاریخی و به عنوان یک وکیل برجسته دادگستری و حقوقدان میتونه به دانشگاه های در حقیقت ایوی لیگ یعنی تاپ مثل کولومبیا و هاروارد راه پیدا بکنه و بعد هم به سنای ایالت ایلینویز وارد بشه، هم به سنای امریکا وارد بشه و و و که حالا البته چرا حالا وارد شده و کیا پشتش بودن بحث دیگری است، اون یه بحث دیگر است. اینجا باز یک نکته در حقیقت فلسفی وجود داره که این رو هم من به عزیزان عرض بکنم. به دلیل تمام این رنج هایی که افریقایی تبارها کشیدن در طول تاریخ 400 سال گذشته، این رنج و بردگی، این اعمال ضد انسانی که از علیهشون اعمال شد، در بین اینها فلاسفه بزرگ، اقتصاددانان بزرگ، ریاضیدانان بزرگ، حقوقدانان بزرگ، متفکرین بزرگ که من بعضیاشو اسم میبرم وجود داره که اینا انتقاداتی به مارکس دارن. دلم میخواد این نکته رو اشاره بهش بکنم، مهمه و در بین چپها اختلاف بر سر این قضیه هست و اونم اینه که میگن که مارکس به مسئله نژادی توجه زیادی نکرده و اینا رو افرادی مثل فرانس فانون، مثل ام سزر، مثل دبلیو ای دی بویز، حتی مثل کورنل وست که ایشون رو من میشناسم، قبلا در دانشگاه هاروارد بود و لارنس سامرز فاشیست بر اساس بیرونش کرد. حالا راجع به لارنس سامرز هم صحبت خواهم کرد که آقای اوباما حالا میخواد وزیر خزانه داریش بکنه. اینا بحثشون اینه که در حقیقت شکافی که وجود داره در درون جامعه بشری در درجه اول طبقاتی نیست بلکه نژادیه و تا تبعیزی که علیه تبعیز نژادی که سفیدها علیه رنگین پوستا به ویژه سیاه پوستای افریقا داشتن، به قول خودشون فالت لاین، یعنی اون شکاف یا تفاوت یا تضاد عمده، یک تضاد نژادیه. و مارکس میگن به این مسئله دقت زیادی و توجه زیادی نکرده و چپها. البته عنصری که از حقیقت در این وجود داره، خود مارکس در چند جا که من شدیداً بهش انتقاد کردم توی کتابی که راجع به زندگیش نوشتم، به طور ضمنی بردهداری رو روش به اصطلاح به نوعی به اصطلاح برای پیشرفت سرمایه‌داری و تمدن به نوعی به طور ضمنی نه آشکار صحه میذاره روش. ولی طبیعتاً مسئله رو مسئله طبقاتی میدونه و البته ما میدونیم که مارکس از 1870 به بعد شروع میکنه اصلا تاریخ افریقا، کشورهایی مثل اندونزی، هر سبت که و سایر کشورهای جهان سوم به ویژه روسیه و اروپای شرقی رو مطالعه میکنه و در بسیاری از نظریاتش تغییر میده، تغییرات عمیق میده. نمیخوام وارد اون قضیه بشم، ولی به طور کلی این انتقاد از طرف متفکرین بزرگ به فلاسفه بزرگ افریقایی تبار هست. خب مثل فمینیستا، بخشی از فمینیستا لااقل که میگن این فولت لاین یا این شکاف مسئله جنسیته بین زن و مرده و تبعیضی که علیه زنها، مردها علیه زنها به اصطلاح اعمال میکنن، در همه اینا عنصر بسیار قدرتمندی از حقیقت وجود داره. ولی خب عزیزان فمینیستی که اینطور فکر میکنن، باید بگیم کاندالیزا رایس رو چی میگید؟ مادلین آلبرایت رو چی میگید؟ مارگارت تاچر رو چی میگید؟ و ده ها زن فاشیست دیگر رو میتونیم اسم ببریم براشون که به مراکز قدرت راه پیدا کردن و دیدیم چطور دشمن بشریت هم. بنابراین مسئله زن نیست یا مرد. حالا در برابر این متفکرین بزرگ باید گفت خب مگه ما کولین پاول رو نداریم؟ مگه افریقایی تبار نیست؟ مگه خانم کاندالیزا رایس رو بازم نداریم؟ مگه کلارنس تامس رو در دیوان عالی کشور امریکا نداریم که یکی از فاشیست‌ترین چهره‌های دیوان عالی از این نه نفر اون از همه فاشیست‌تره در دیوان عالی کشور امریکا؟ مگر ما به اصطلاح بلک کاکس، یعنی به اصطلاح گروه افریقایی تبارهای کنگره امریکا رو نداریم؟ کجا ایستادم؟ چی کار دارم میکنم؟ و الان صحبتش میکنیم که آقای اوباما کجا ایستاده. بنابراین مسئله نژاد نیست، مسئله رنگ پوست نیست، مسئله طبقاته، مسئله تضاد بین کار و سرمایه است. در این حال که هم مسئله جنسیت، یعنی نژاد در حقیقت تبعیض جنسی بین زن و مرد و تبعیض نژادی بین سفید و سیاه، بین سفید و زرد و امثال هم وجود داره و در دل اینه، تا زمانی که ما اینو تشخیص ندیم نمیتونیم به حقیقت پی ببریم و به حقیقت نزدیک بشیم که در حقیقت تمام این تبعیضهایی که بین سنی و شیعه، عرصبت که کرد و ترک، بین ایرانی و فارس و نمان فلان، اینا همش در دل یک تضاد بسیار بنیانی، تضاد بین کار و سرمایه است که البته در کشورهایی مثل کشور ما هنوز بقایای فئودالی و اینا هستش که تمام این چیزها رو ما میبینیم. و با رسیدن به یک جامعه انسانی این تبعیضات به تدریج باید از بین بره. و این انتخابات، حالا میخوام نتیجه گیری بکنم که جنبه مثبتش چیه، برای اینکه اول ما باید جنبه مثبت قضیه رو نگاه کنیم تا بریم به جنبه های منفیش. فقط یک قضیه رو یک جانبه نباید بهش نگاه کنیم که آره سگ زرد برادر شغال است و غیره و غیره و اینا مردم رو فریب دادن، مردمی که رفتن رای دادن فریب خوردن و غیره و غیره. اینطور نیست. مردم هدف داشتن، مردم میدونستن چی کار میکنن و این قدمشون یک قدم غلول‌آسایی به پیش بوده. در این حال که حالا ما باید به دقت به این عزیزان، چون ملت ما یک نمونه بسیار جالب داره که اینو من بازم در برنامه آقای حسیبی مطرح کردم و اونم دوم خرداد 1376 که چقدر از نیروهای سیاسی خارج این انتخابات رو تحریم کردن و مردم طوفان آسا رفتن پای صندوق‌های رأی. آیا اشتباه کردن؟ آیا سگ ژرف برادر شغال بود در اونجا؟ یک قدم غول‌آسا به پیش بود از چند جهت. یک، خود این تغییری که به وجود اومد در ایران، حالا من دارم تشبیه میکنم و چون ملت ما اینا رو پشت سر گذاشته، این تجربیات رو به نظر من بیشتر براشون قابل لمس اوضاعی که در امریکا میگذره. خود این که در حقیقت اصلاح طلبها سر کار اومدن و روزنامه ها آزاد شد و تمام چیزهایی که صورت گرفت و هنوز هم رژیم نتونسته اوضاع رو به ما قبل 1376 برگردونه، خرداد 76 نتونسته. ارتجاع بانک در حقیقت سرکوب کرد و اصلاح طلب هم از خودشون ضعف و کمر شکستگی نشون دادن ولی هنوز نتونسته. بنابراین خود این عمل، ولی از اون مهمتر این رو میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم که فقط من یه مقاله در این زمینه دیدم که میخوام این رو من قبلا در برنامه آقای حسیبی عرض کردم به بینندگان و شنوندگان و عرض شود که مقاله دیشب دیدم به قلم تیموتی گاتو. این را عزیزان میتونن در سایت Information Clearing House informationclearinghouse.info تیموتی گاتو G-O-T-T-O مقاله بسیار آدم عادیه که اینو نوشته و قبلا هم تو ارتش امریکا بوده. میگه که اوباما آخرین میخیه که به تابوت این رژیم زده، نه به خاطر اینکه این رژیم رو میخواد عوض بکنه، بلکه به این خاطر که مردم امریکا باید بالاخره بفهمن که این رژیم قابل اصلاح نیست. باید میومد تا مردم امریکا اینو هم اوباما رو هم امتحان بکنن تا بفهمن که این رژیم سیاه و سفید و زن و مرد و فقیر و غیر و غیره، این فقیر که نه، ولی مسئله نژاد نیست، مسئله جنس نیست، مسئله اینا نیست، مسئله طبقات و مسئله یک عملکرد و قوانین حاکم بر یک سیستمه که با اوباماها نمیشه تغییرش داد و در ایران این رژیم رو با خاتمیها نمیشه تغییرش داد. درس مهم مسئله روی کار اومدن خاتمی و شکست بعدیش و تسلیم بعدیش به رژیم اینه که رژیم ایران قابل اصلاح نیست. در امریکا تشابه زیادی بین این قضیه، البته در کشور ما به نظر اون حرکت مردم بسیار عظیمتر بود، بیش از 80% شرکت کردن و غیره، نمیخوام وارد اون، ولی به هر حال درس مهم قضیه عبارت از اینه که اوباما روی کار اومدنش حالا خواهیم دید و من شرف خواهم داد که اوباما چیست، چی کار میخواد بکنه و داستانش چیه. این درس ملت امریکا خواهند گرفت که این رژیم رو اینجوری نمیشه تغییر داد و دموکراسیش نه تنها عمل نمی کنه و نمی تونه عمل بکنه، داستان همونه. بنابراین انتخاب اوباما و شرکت عظیم مردم به طور کلی در درجه اول یک عمل سلبی، به قول دکتر زرافشان این عملشون یک عمل سلبی، یعنی نفی یک چیز، درست مثل ایران که در درجه اول مردم که اینطور اومدن دست رد به سینه ارتجاع زدن، که ناطق نوری در حقیقت در اون زمان نمایندش بود و هنوز هم یکی از نمایندگان اصلیشه، و نه انتخاب سید خندان خاتمی. در درجه اول یک عمل نفی بود و نه پرتنینی به رژیم گفتن تا اثباتی. در حال حاضر مردم امریکا به این دلیل طوفان آسا، به نوعی طوفان آسا نسبت به انتخابات‌های دیگه و با شور و شوق رفتن پای صندوق‌های رأی، در درجه اول برای شکست دادن مکین و پیلی، خانم پیلی، و دست رد به سینه ارتجاع حاکم در کاخ سفید و غیره و حزب جمهوری خواه و کابوسی که اینا در 8 سال اخیر به وجود آورده بودن. در درجه اول این بود، علتش این بود که رفت و این یک عمل مثبته. ولی همینطور که عرض کردم از نظر تاریخی، عمل مثبت دیگرش عبارت از اینه که مبایست مردم امریکا هم یک رئیس جمهور افریقایی تبار نون سیاه پوست رو. عزیزان، حالا نکته دیگه همینجوره یادم میاد، لااقل در 60-70 سال گذشته، حالا بگیم یا 50 سال گذشته، که من خودم چیز امریکا رو دنبال کردم، رؤسای جمهوری امریکا نه تنها باید سفید باشند، مرد باشند، انگلوساکسون باشند، پروتستان باشند، یعنی واسپ. فقط در بین اینها یک نفر کندی بود که کاتولیک بود. واسپ یعنی وایت انگلوساکسون پروتستان، واسپ. نه تنها اون که کشتنش، کندی رو هم کشتنش. به هر حال باید عضو یکی از سازمان‌های نیمه مخفی باشه، یعنی یا باید فراماسونر باشه یا باید توی لایونز کلاب باشه، باشگاه لایونز باشه، یا روتری کلاب باشه، یا سکال اند بونز که هم جان کری بود و هم آقای جورج دبلیو بوش. این سازمان ها چیه؟ این سازمان ها سازمان های برادری هم. عزیزان، اگر دانشگاه های امریکا رفته باشن میدونن که دخترها از زمان دوره، از سال اول دانشگاهشون، که دیگه پسر من در حقیقت یکی دخترها سراریتی به وجود میارن، یعنی خواهران یک دیگرن، سراریتی، و پسرها فرترنیتی به وجود میارن و اینا مراسمی دارن. کسی که میخواد وارد فرترنیتی بشه زجرش میدن، شکنجهش میدن، بدنشو ممکنه بسوزونن، پدرشو در میارن، حبسش میکنن بقیه که ببینن مقاومتش چقدره، که به حساب برادریشو ثابت بکنه. مثل سکال اند بونز که از یک مراسم وحشتناک باید بگذارن، یا فریمیسون، یعنی همون که به فارسی میگن فراماسونر، فراماسونرها چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه اینها موقعی که عضو این باشگاه یا این فرترنیتی شدن، در حقیقت تعهد وفاداری به اون سازمان و نه کشورشون و نه ملتشون و نه برادران دیگه و خانوادش، به اون سازمانه. و این سازمان ها کیان؟ سرمایه‌داری سخت سازمان یافته است. فقط اتاق بازرگانی که به وجود نمیاره، فقط راوند تیبل به وجود نمیاره، فقط اکونومیک کانفرنس به وجود نمیاره که اینا رؤسای جمهوری امریکا رو تعیین میکنن. فری میسون داره، لاینز کلاب داره، روتری کلاب داره، سکال اند بونز و و و داره. رؤسای جمهوری امریکا تقریبا بدون استثناء عضو یکی از این کلوب ها میبایست میبودند و جز این فرترنیتی ها میبایست میبودند. آیا اوباما را الان به بسیاری از باشگاه های گلف که رئیس جمهور امریکا داره میشه راه میدن هنوز؟ خب مجبورن حالا دیگه راه بدن. بسیاری از باشگاه های گلف در امریکا نه زنا راه دارن و نه افریقایی تبارها یا حتی رنگین پوستا، مگر به اصطلاح لاتینوهایی که خیلی پوستشون سفیده، الیت، مثلا کشورهایی به اصطلاح مثل مکزیک و اصطلاح سایر کشورهای لاتین که به اصطلاح ریشه اروپایی دارن. وگرنه اگر خون سرخ پوستی و یا سیاه پوستی توشون باشه راه ندارن اونجا. تا زمانی که ما اینا رو متوجه نشیم، اهمیت و عظمت انتخابات اخیر امریکا رو نمیتونیم درک بکنیم. و ساده نگری در حقیقت اینایی که میگن آره اینم یکی از اوناست و غیره و غیره، اما سیاه و سفید دیدن مثل جورج دبلیو بوشی که در حقیقت میگه که یا با مایی یا بر مایی، اینطور نیست، مسائل بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تره و در نتیجه باید این رو ما دقت داشته باشیم. بنابراین در مجموع من کوشش کردم که در ساعت اول نکات مثبت و در حقیقت به نوعی میتونم بگم عظمت انتخابات اخیر امریکا رو به عزیزان بگم و این رو به عنوان قدمی به پیش ازش اسم ببرم، همینطور که دوم خرداد 1376 در کشور ما قدمی به پیش بوده، هرچی الان ما میخواییم ازش انتقاد بکنیم به ازا رترسپکتیولی، و یا اینه که ارزاد که اصلاح طلبات چطور کمر شکسته شدن، یه بخشیشون رفتن به ارتجاع پیوستن، یه بخشیشون نوکر امریکا شدن و غیره و غیره. اینا همش besides the point، یعنی به اصطلاح اینا خارج از مسئله اصلیه. مسئله این که آنچه در دوم خرداد اتفاق افتاد یک جنبش عظیم مردمی بود، جنبش بزرگ مردمی بود در حقیقت، و میباید صورت میگرفت و یک عمل مثبت از طرف ملت ما بوده و باید ما قدرشو به این حرکت مردمی رو باید قدرشو بدونیم، برای اینکه درسهای عظیمی توش بوده. همین مسئله که متوجه شدن ملت ما که این رژیم قابل اصلاح نیست و نمیشه امیدی بست و در چارچوب این قانون اساسی نمیشه کاری کرد، تا زمانی که این ساختار قدرت اینجوری سر جاش مونده، ساختار قدرت تا زمانی که اینجوری باشه و این قانون اساسی باشه امکان اصلاحش وجود نداره. خود این چه در ما میتونیم اینجا بشینیم و نظریه پردازی بکنیم، مرتب به حساب حلقوم خودمون رو به حساب پاره بکنیم. مردم در عمل باید ببینن قضایا رو، مردم باید با گوشت و پوستشون لمس بکنن تا بدونن که رژیمی آیا قابل اصلاح هست. بلیجه در مورد قدرتگیری اوباما، حالا ببینیم ما وظیفه تاریخمون در این لحظه، همینطور که وظیفه تاریخمون در زمانی که دوم خرداد بود، من حالا نمیخوام به اصطلاح چیز بکنم که ممکنه داله بر یه مقدار خودخواهی و اینا، یک هفته بعد از دوم خرداد من مقاله ای نوشتم، درست یک هفته بعد از دوم خرداد 1376. در اونجا من تجلیل بزرگی از شرکت مردم در انتخابات و این انتخابات کردم و نکات مثبتش و غیره و غیره و غیره. آخرش، جمله آخرش در حقیقت گفتم همه اینها گفته شد، ولی با این ساختار حکومت، با این ساختار قدرت، خاتمی قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود. این رو امروز در مورد اوباما تقریبا به طور دقیق میشه گفت که با این ساختار قدرت و با این بندهایی که از هر طرف در تار و پودشون این رو گرفتار کردن، اوباما کاری برای این ملت بزرگ که رفتند و براش رأی دادند نخواهد تونست انجام بده. و اهمیت این و چرا باید رو این مسئله تکیه بکنیم، همینطور که ما راجع به خاتمی نمیبایست توهم میداشتیم در اون زمان، خود من یه ذره داشتم که ثابت شد که همون یه ذره توهم هم نادرست بوده. باید ما مردم رو از توهم بیرون بیاریم و بهشون بگیم که آره این کار عظیمی بوده، میبایست پای صندوق رأی میرفتید، میبایست بین بد و بدتر یکی را انتخاب میکردید و و و، یعنی در حقیقت مردم کارشون دقیقا درست بوده، ولی اوباما کاری نمیتونه بکنه. توهم زدایی باید بکنیم و در این حال از حالا به بعد، حالا من در ساعت بعد در حقیقت خواهم گفت که اوباما چیه، اینهایی رو که تا الان معین کرده از جوزف بایدن گرفته که معینش کرد برای معاونت ریاست جمهوری تا عرشبت که رام اسرائیل امانوئل که فعلا رئیس دفتر کاخ سفید، یعنی کنترل کننده ی همه چی، آقای رام اسرائیل امانوئل کیه؟ و سایر کسانی رو که برای به اسلام مشاورین اقتصادیش که دیروز پشت سرش وایساده بودند کیان، و در این حال آلترناتیو هایی که آقای اوباما میتونست داشته باشه در برابر این هایی که امریکا رو به این خاک سیاه دارن مینشونن، یعنی در حقیقت این تمام این تلاطم بازار مالی رو به وجود آوردن، دوباره میخواد به عنوان مشاورین اقتصادی خودش انتخاب بکنه، چه آلترناتیو هایی میتونست داشته باشه که اوباما دست به این کارا نزد و ملت امریکا سخت باید محکومش بکنن و از حالا در برابرش با تمام قوا باید بایستن. برای اینکه این کافی نیست که برن پای صندوق هایی را، باید مردم در صحنه بمونن و بهش یه درس بزرگی بدن. ساعت اول من به این ترتیب تمومه. من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.